عقلی یا گونه های تفکر عقلی در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام بر اساس این محورهایی است که اشاره شد. هفت محوره. حالا ممکن هم از شما با تتبع بیشتر، دقت بیشتر، عناوین دیگری هم پیدا کنید. تا راه ششم اینایی است که تفکر عقلی عمومی است، چون به گونه ای مطالعه عالم محسوسات، عالم طبیعت، وقتی که سرچشمه تفکر عقلی حس و محسوس باشد، یعنی از اینجا آغاز می شود، این جنبه عمومیت پیدا می کند. البته خود این دارای سطوحی است، اما به هر حال نسبت به اون راه هفتم که تفکر عقلی عمیق و دقیق و به اصطلاح فلسفی است، اینا جنبه عمومیت دارد. در مورد این راه هفتم که تفکر عقلی است اما خیلی عمیق و سطح بالاست و به اصطلاح تفکر عقلی فلسفی است، در جلسه گذشته به مناسبت اینکه شهادت امام جواد علیه السلام را ما در پیش داشتیم، بنده یک روایتی را خدمتتون مطرح کردم که موفق نشدیم همه اون روایت را مطالعه و بحث کنیم. من خواستم یک نمونه ای از این نوع معرفت عالی، سطح بالا و عالی که در روایات ما مطرح شده ارائه کرده باشم، و چون شهادت امام جواد سلام الله علیه هم بود اون را انتخاب کردم. خب حال لازمه که خود این طریق تفکر عقلی عمیق و سطح عالی را کمی توضیح بدهیم و این جایگاهی که داره در روایات ائمه طاهر علیهم السلام بیشتر روشن شد. در این باره حقا و انصافا مرحوم استاد شهید مطهری خیلی سرمایه گذاری و اهتمام نمودند، هم در کتاب سیری در نهج البلاغه، اون فصلهای اولیه این کتاب را اگر مراجعه بفرمایید مربوط به همین بحث ماست، یعنی تفکر عقلی فلسفی در الهیات از منظر نهج البلاغه. همچنین ایشان در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم نیز جایگاه و نقش یا کارکرد تفکر عقلی فلسفی را در باب شناخت معارف توحیدی بیان فرمودند و به دیدگاه‌های مخالف این تفکر پرداخته و اونا را نقد کردند. اینا خیلی قابل مطالعه است. به صورت مختصر من یک اشاره کنم از فرمایشات استاد شهید. ایشان در کتاب سیری در نهج البلاغه، حالا این چاپی که بنده دارم چاپ دومی است که دومین بار است که این کتاب چاپ شده بوده، در 1354 هجری شمسی، در حال فصلهای اول این کتاب از این بحث هاست، چاپای جدیدش من ندیدم. از نظر صفحه 35 اینه که بنده یاد داشت کردم، صفحه 38 قسمتی از عبارتهای ایشان را من محضرتون میخوانم، ملاحظه کنید. میفرمایند بحثهای توحیدی نهج البلاغه را شاید بتوان اعجاب انگیزترین بحث‌های آن دانست. بدون مبالغه این بحث‌ها با توجه به مجموع شرایط پدید آمدن آنها در حد اعجاز، در شرایطی که امیرالمومنین علیه السلام این مطالب را بیان کرده است، در اون شرایط اینها معجزه است، یعنی خارق العاده است. نمی شود اینها را بر اساس تعقل و تفکر عادی توجیه کرد. یعنی یک خواستگاه و یک سرچشمه ماورایی داره تا به یک مبدأ غیبی انسان وصل نباشد. برای نخستین بار این معارف بلند را مطرح کردن نشاید، امکان پذیر نیست. می‌فرماید بحث‌های مزبور مختلف و متنوع است، قسمتی از آنها از نوع مطالعه در مخلوقات و آثار صنع و حکمت الهی است. در این قسمت گاهی نظام کلی آسمان و زمین را مطرح می‌کند و گاهی موجود معینی مانند خفاش یا طاووس یا مورچه را مورد مطالعه قرار میدن و آثار آفرینش یعنی دخالت تدبیر و توجه به هدف را در خلقت این موجودات ارائه میدن. ولی حالا یه نمونه ای هم نقل میکنم، من از اون میگذرم، قبلا بحث کردم. ولی بیشترین بحث‌های نهج البلاغه درباره توحید بحث‌های تعقلی و فلسفی است. اوج فوق العاده نهج البلاغه در این بحث‌ها نمایان است که افراد معادی دستشون به اینجا نمی‌رسه. یک فردی می‌خواهد که ارتباط با ماوراء داشته باشه و این حقایق را اینجوری بیان بکنه. در بحث‌های توحیدی تعقلی نهج البلاغه آنچه اساس و محور و تکیه‌گاه همه بحث‌ها و استدلال‌ها و استنتاج‌هاست اطلاق و لاحدی و احاطه ذاتی و قیومی حق است. یعنی همه بحث‌های عالی در خداشناسی حول این محور می‌چرخه. علی علیه السلام در این قسمت داد سخن را داده است، نه پیش از او و نه بعد از او کسی به او نرسیده است. این حرف ها را دیگه آقای مطهری، استاد مطهری میفهمه. عمری را در مباحث عقلی فلسفی کار کرده به صورت عمیق. خود او یک شخصیت واقعا اعجوبه بود. استاد مطهری از همه اقران در تری داشت. واقعا اینجور بود. یک تعارف در این قضیه نیست. یه چنین فردی حالا وقتی که به نهج البلاغه برخورد میکنه میتواند سطح عالی این معارف را بفهمد. بعد مسئله دیگر، یعنی اولین مسئله که محور میفرمایند اطلاق، لاحدی یعنی محدود نبودن، مطلق بودن و احاطه ذاتی و قیومی حق است. بعد به بساطت مطلقه میرسند، یعنی بسیط و ذات بودن و نفی هر گونه کثرت و تجزی. از اینها من گذر میکنم که حالا خیلی معطل نشویم. بعد رجوع میفرمایید این یک تکیه از بحث ایشان که معتقدند در مکتب اهل بیت توسط امیرالمؤمنین علیه السلام بابی از تفکر و تعقل به روی بشر در خداشناسی گشوده شده. البته عنایت داشته باشید بعد ایشون تصریحی کرده که الهام بخش امیرالمؤمنین نسبت به این معارف قرآن کریم بوده. نه اینه که در اینجا که فرمودن قبل از او کسی به او نرسیده است، مقصودشون از متفکرانی است که اندیششون از منشأ وحی سرچشمه نگرفته. قرآن صاحبش جداست. بحث ایشان این است که قرآن تصریح کرده، این عبارت رو عبارت ایشونه که میفهمن شاید اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام ظهور نمی کرد، این معارف عالی قرآنی هم برای همیشه مقفول آن میماند. یعنی او توانست با ظرفیتی که داشت، با ژرف اندیشی، با کنای فکری که داشت، با توانمندی ذهنی و معرفتی که داشت، این حقایق را دفع. نه اینه که ایشان آمده ابداع کرده، اما آمده معارف قرآن را در این زمینه تبیین کرده است. خب ممکن است کسی سوال کنه، پس پیامبر چی؟ آیا این تعبیر غلو نیست در حق امیرالمؤمنین؟ شما حساب قرآن را جدا کردید که وحی است، گفتید که امیرالمؤمنین صحت و نقشش تفسیر این معارف ناب و عالی توحیدی بوده. خب مگر قبل از او رسول گرامی اسلام پیامبر عظیم و شان مگر نقش تبیینگری و تفسیر قرآن نداشته؟ صریح قرآن چرا؟ نص قرآن این است که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، در سوره نحل ذکر را بر تو نازل کردیم که تو را بیان کنیم. خب یقیناً پیامبر قبل از امیرالمؤمنین در این وادی قدم گذارده، تبیینگر قرآن بوده. بله این رو کسی نفی نمی کنه. ایشان بعد در جای دیگری فرموده است اون روایات نبوی که از غیر طریق امیرالمؤمنین وارد شده مقایسه کنید با آن روایات نبوی که از طریق امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده. اینا با هم بسنجید. یعنی این معارفی که امیرالمؤمنین علیه السلام بیان کرده به گونه‌ای از طریق پیامبر می شود. خب ایشون تربیت شده پیامبره، در حقیقت ترجمان پیامبره. علیون نفسی، امیرالمؤمنین جان پیامبره، یعنی بدیل اوست. مسئله وحی رسالت و نبوت را که ما منها کنیم، شخصیت امیرالمؤمنین همتای پیغمبره. برتری پیامبر در اینه که آورنده دریافت کننده وحی شریعت و آورنده شریعت. البته این امتیاز، امتیاز خاص اوست و برتری اوست. اما اگر از این بگذریم، نه، امیرالمؤمنین همتای پیغمبر می شود. این هم نه اینه که ما داریم میگیم، خود قرآن فرموده، خود خدای متعال فرموده است که آیه مباهله انفسنا بیانگر همین حقیقته. من تعجب میکنم گاهی، خدا شاهده تعجب میکنم، نه اینکه بندشون جناحی و گروهی نیستم، حرفایی که میزنم صرفا علمی است، اصلا کاری به خط خطوطای سیاسی ندارم. ولی از این که امروزه در جامعه ما افرادی پیدا شده اند که با یک اصرار عجیب این مطلب را دامن میزنند که اعتقاد به عصمت امام یا علم لدنی امام و علمی طاهرین، یعنی این یک امریست قلوب آمیز، قلوب و شیعه یا تشیع اصیل نیست. تعجب میکنم حقیقتا از این حرف ها. نمیخوام حالا بگم کسانی که این حرفا رو میزنن از تشیع خارج میشن یا شیعه نیستن. بالاخره اگر کسی اندیشه ای رو مطرح میکنه، عناد نداره، لجاجی نداره، حالا یک مسئله ای براش پیش آمده، ممکن دوچار شبهه شده، بحثش جداست، اما به لحاظ طلبگی یا بحث علمی من برام واقعا تعجب آوره. قلوب کدام هست؟ قالیان کیا هستن؟ شما آیه انفسنا را یعنی آیه مباهله را درست تفسیر کنید. ما هم اینو نگفتیم فقط، یعنی خود ما که شیعه اثنا عشری امامی هستیم اینو نگفتیم. برخی از عالمان غیر شیعی اثنا عشری یعنی از اهل سنت بگونه ای گفتن که از ما بهتر گفتن همین مطلب را. همین مطلب دیگر رو نرز کردم خدمت شما، از علمای شیعه اثنا عشری این مطلب را زیباتر بیان کردن. حالا اگر هم نگیم زیباتر، لااقل مثل همونو گفتن. کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل رسول ایران مراجعه بفرمایید، این نویسندهش شافعی است، یک عالم شافعی مذهب. خب ببینید که این در همین آیه چی گفته. میگه این آیه مفادش این میشود که علی بن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام نفس پیغمبر. میگه خب حقیقتا که نمیشه نفس پیغمبر باشه، چون ذات هر کسی مال خودشه، هویت و تشخص هر کسی مال خودشه، محال عقلا که زید بشود امر، امر بشود زید، این که نمیشود. پس انفسنا که امیرالمومنین باشه طبق روایات شأن نزول که همه هم میگن دیگه، کسی دیگه ای را که نیاورد پیامبر از مردان جز علی بن ابی طالب علیه السلام. دیگه وقتی که این حقیقتا شخص علی شخص پیامبر نیست، پس معنیش اینه که شخصیت علی شخصیت پیغمبره، نه شخص او. شخص او محاله، شخص نمیشه، پس میشه شخصیت. الا لا نبی بعدی. حدیث منزلت هم همینه. اینا ریشه های خیلی محکمی داره و روایات علی و نفسی یا کنفسی هم در مصادر اهل سنت هست. الان تعجب میکنه که نویسندهی پیدا بشه، طلبیدی هم کرده باشه، نان خلاصه امام صادق و امام زمان هم برده باشه، حالا تازه بعد اللتی و اللتی آمده در این باره داره حرف میزنه که اینها قلوب و از آثار قالیانه. بابا چه قلوبی؟ ابن عبدالحدید رو شما نگاه بفرمایید، همین ابن عبدالحدید هم معتزلیه، شیعه اصلا قالی که در بین اونا نیست که قلوب رو میگن مال در شیعه امامیه پیدا شده به صورت و ائمه. ببینید درباره هم از تعمیز سلام الله چه تعبیرهایی داره. حتی اسمت، اسمت امیرالمومنین، به خصوص اسمت در عمل، اسمت در عمل را خیلی از اهل سنت راجع به امیرالمومنین قائلن. اسمت عملی عرض کردم است، حتی راجع به بقیه اهل بیت خواستید من بیارم مدرک بخوانم، حاشیه فرمیشد از نبراس شرحی است بر شرح عقاید نسبیه، حاشیه داره به نام بحر العلوم کسی یا حاشیه زده، اونجا میگوید که درباره اهل بیت، اهل بیت معرفی میکنه معنی خاصش، امیرالمومنین ائمه طاهرین نام میبره تو حاشیه، شیعه هم نیست و نیست، حنفی مذهب. بعد میگوید که درباره اسمت اونها از گناه اصلا جای تأمل نیست، جای تأمل نیست. مگه میشه تردید کرد که اونها قولشون با عملشون با رفتارشون ظاهرشون با باطنشون دوگونه بوده؟ اسمت عملی ها پاک و منزه. منظم میگه ما اسمت علمی را معتقد نیست، اون مال پیغمبر. اسمت علمی که دیگه هرچی میفهمه و هرچی بیان میکنه 100% باشه، میگه اینو ما نمیگیم. اما در اسمت عملی اینو میگه. ابن عبدالحدیث حتی گاهی از علیون معلحق ولحق و معلیین یدور معهو حیث ماداد، یه جایی حالا من یه وقتی انشاءالله میارم با مدرک دقیق خدمت رو عرض میکنم، میگه طبق این سخن نمیشود درباره حقانیت علی کمترین تردیدی، نمیشه تردید. منتها میدونید اینا چی میگن؟ وقت میگه که خب اگر اینا میگن پس چه جور در میاد با حق بودن خلفا؟ اینا به حقانیت اونا هم معتقدن. چجور توجیه میکنن؟ توجیهشون این هست، میگوین علی ابن ابی طالب خودش با رضایت خودش، با صلاح دید خودش اونها را تأیید کرد، قبول کرد. پس اگر اونها را ما میگیم حقا، چون علی قبول کرد حقا، این نزاع صغروی میشه با ما که آیا قبول کرد یا نه، آیا بیعت و همراهی برای این بود که واقعا اونها را حقیقتا تأیید کرد یا نه، بحث مصلحت بود به عنوان این که مسائل ثانوی اسلام ایجاب میکنه. اینجوریشون میگن، توجیه میکنن. خیلی البته نه، خیلی بازم نه، خب این دیگه بالاخره بله، در بین علمای شیعه اثناعشریه گاهی پیدا شده کسانی که همین حرف را زدن، همین حرفی که الان من از ابن ابوالحدید و معتزله بغداد نوعا به امیرالمومنین اینجوری اعتقاد دارن، اینها همین حرف را زدن، بعضی از علمای بلاف شیعه هم اینو گفتن، ولی خب این درست نیست. یعنی مجموعه فرمایشات و سخنان امیرالمومنین اینو تأیید نمی کنه، این معارض داره. اونی که از مجموعه استفاده می شود این است که این صرفا برای حفظ مصالح اسلام مسلمین بوده، نه این است که حقانیت اونها ازش استفاده بشود. بله، چون مولا امیر المؤمنین حجت خداست و امام برحق است، کارها را امضا کرده، اون مقداری که امضای او به اون رسیده است عمل مسلمانان بلا اشکاله، عمل مسلمین، چون عمل مسلمین سرانجام برمیگرده به همون مقداری که آقا رضایت فرموده، رضایت داشته، مشکل نداره. اما پس عمل مسلمین توجیه میشه اون در اون حدی که با رضایت مولا امیرالمومنین بوده، اما مشروعیت خود خلفا را امضا نمیکنه، یعنی در نمیاد. این فقط مشروعیت اون چیزی که در جامعه اسلامی جریان پیدا کرده به عنوان ثانوی درست میشه. این فرقی است که حالا بین عرض بنده است و بعضی این آیین اینجوری میاد. بله، نظام مشروع میشه در آن حدی که مولا امضا فرموده راضی بود. حالا این بحثش جداست. من خواستم این را عرض کنم که یک کلمه دیگه بگم بعد فرمایش که حالا به اینجا رسیدیم، این مطالب و معارف را به صورت یک فکر و اندیشه معمولی که عرض میکنم، یعنی بی بهره از تأییدهای خاص الهی، نمیشه اینا رو توجیه کرد. این حرفا، این سخنان، این معارف، اینا معارفی است که حالا بعد ادامه هم مطالبی از استاد مطهری دارد خدمت عرض خواهم کرد انشاءالله. پس اینا یک مبدع غیبی داره، میشه همه علم لدنی. مگه علم لدنی چیه؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ببینید ما خود به قرآن کم رجوع میکنیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکن من الموقنین. پس این معلوم میشه منشأ غیبی داره. نوری ما به او ارائه میدهیم، مینمایانیم، حضرت ابراهیم دیگه پیامبر خداست. خب حالا شما اینا مقایسه کنید، لیکن من الموقنین، شما یقین ابراهیم را با یقین علی ابن ابی طالب بسنجید دیگه، که او میگوید رب ارنی کیف تحیی الموتا، با اینکه ملکوت را هم خدا بهش نشون داده، لیکن من الموقنین، در این حال میگوید رب ارنی کیف تحیی الموتا، اولم تؤمن قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبی، قال فخذ اربعه من الطير لا. قال شما اینا داشته باشید، این که دیگه تاریخ نیست، این دیگه متن قرآنه. بیارید کنار این جمله قرار بدهید که فرمود لو کشف القطاع مدت تو یقین، من قرار بدهید دیگه چجوری میشود اونی که صدهش در اون حد، البته او خیلی عالیست، بگیم این نوری ابراهیم ملکوت، این منشأ بالا داره، پیغمبره، اونم چه پیغمبری، اونم یه پیغمبره در حد یعقوب و اسحاق و شعیب و یوسف و همیشه که اینا، که اینا مثلا خیلی بزرگن ها، خدای نکرده، ولی خب او خیلی بزرگه دیگه، ابراهیم خیلی عظیمه، قرآن رو میبینید دیگه، قرآن برای حضرت ابراهیم یه جایگاه خیلی عظیم مطرح با همه عظمت و اون مسائلی که در که میخواستم با آتش بسیدنم داستان امرود و آتش و غیره، اینا همه هست، اینا همه در جای خودش، ابتلا و امتحانهای بزرگ اونا همه عرض کردن، اینا در جای خودش خیلی بزرگه، ابراهیم خیلی بزرگه، در شکی نیست. اما شما با علی بن ابی طالب مقایسه کنید، تلاو خوش خلقتا مزدت سیدن اینی به طرق سما اعلم منی به طرق الارسلونی قبل ان تفقدونی. حالا اصلا ما دیگه اولاد رو میخوام چیکار کنیم؟ قالیا کی هستن؟ این مقدار رو ما برای امیرالمومنین قائل نباشیم که او یک معرفت فوق العاده، اینا میگیم حالا علم لدنی موهبتی افاضه، این کجاش قلوبه؟ که دیگه قلوب نیست. اصل این داشتن این که به اصطلاح به اذن الله باشه که شرکی کفری نیست، خب دلیل هم که داره، خود این معارف هم اینا نشان میده. از بنده این هست یه مقداری، حالا نمیدونم این بندگان خدا، این دوستان ما، اینا بعضیشون از قدیما دوست بودیم، ولی حالا چطور میشه که آدم به این واضحیابی بیفته؟ اینم برای خود حقیر خدا شاهده علامت سؤال ها. عزیزان یادمون باشه همیشه از خدا عاقبت به خیری هم بخواهیم. اینا آدم های بالاخره اهل تدریس بودن، اهل بحث بودن در همین حوزه، ولی حالا افتادن تو این وادی، نمیدونم چرا افتادن تو این وادی، خدا میدونه دیگه، خدا میدونه، حتی خودشون با خدا باید حسابشون هم تصدیه بکنن. اما آدم به جای اینکه در این دوران وانفسا، این همه هجمه، این همه دشمن علیه اسلام، علیه حقانیت شیعه، حالا ما هم خودمون بیان از داخل وارد بشیم به این عرصه، خدایا ما را به این گونه امتحانهای خیلی سخت اینجوری مبتلا نفر. بله بله خواهشون خیلی از این باشه دیگه انتصال نمیشه، خیلی از این باشه دیگه انتصال معنی نداره. نه در غیر از مسئله، در غیر از مثل این نبوت ها، خب بله دیگه، آره دیگه، از اون بیایید، از اون بیایید پایین تر دیگه فرق نمی کنه. نه آخه چرا ببینید بخیر بگیم ما که باید علایه های حرف بی دلیل باشه، میگه آقا این گذافتوهیه، نه از حد دارید خارج میشدید، مقام امام را میکنید مقام پیغمبر، این میشه قلوب به شرعی. ما که هیچ کنم نمیگیم، اگر کسی آمد گفت علی ابن ابی طالب من جمیع الجهاد با پیغمبر یکسان است، این میشه قلوب به شرعی، یعنی مقام پیغمبر به ضرورت به اجماع المسلمین موافقه. ما که اینا که نمیگیم. اگر گفت نه آقا غیر از این مقام نبوت در سایر جهاد مثل پیغمبر است، در غیر از اینها، در غیر از این مرتبه که دیگه به تمام معنا نشد، یه درجه پایین، چون لا نبیه بعدی انتم منی به منزل، خب چون میگن نفسنا انفسنا، یعنی اگر ما دلیل خارجی نمی داشتیم باید میگفتیم هیچ فرق نمی کنه. ما به دلیل خارجی از این عدول می کنیم، و الا آیه شریفه که اگر دلیل نباشه ما چطور بیام از چی به خودمون بگیم نه آقا اینا نمیگه؟ اون میشه خلاف ظاهر تعویل، اون میشه تفسیر به رأی کردن. ما که داریم به ظاهر عمل میکنیم که میگد انفسنا، حدیث هم که میگوید علیون نفسی، یه جای دیگه میگه نفس، اینا یکی دوتا نیست، تازه تو منامه اهل سنت ما که منامه بیشتر دیم. حدیثی باز داریم صحیح و سند از نظر شیعه و در منابع اهل سنت که من و علی نور واحد بودیم، حدیث صحیح و سند از نظر شیعه، در منابع اهل سنت خوارزمی دیگران هم دارد که من و علی نور واحد بودیم تا آمدیم، ما آمدیم تا زمان ابو طالب و عبدالله، این نور دو شعبه شد، نور من در عبدالله شد نبوت، علی ابن ابی طالب هم که شد مسئله وصایت و ولایت. خب اول و ما خلق الله هم که نوری، نور من و علی هم که یکی بود، این چی ازش انتقاد نمیشه؟ یعنی تکلف نداره دیگه، این خیلی واضح واضحی، یعنی اگر یه دلیل در این حد مدلول واضح داشته باشه فقیه بدون هیچ گونه تأمل فتوا میده، تکلف اصلا نداره. اول خلق ما خلق الله که نور منه، نور من و نور علی هم که یکی بوده، چیزی ازش میفهمیم تا میرسه به اینجا که دو شاخه میشه، نبوتش سهم من، رسالت ولادت سهم علی. یه غیر از این که نبوت رو بذار کنار، بقیه جهات شخصیت یکیست، غیر از این دیگه استفاده نمیشه. اون دلیلی هم که تخصیص میزنیم به دلیل خارجی، البته ما نوکر دلیلی به همون مقداری که دلیل میگویه. وقت روایات فراوان، اینا رو خود باید دارم به روایات رجوع کنه، نه منابع ما، ما اصلا میگیم به منابع شیعه هم کسی رجوع نکنه، بره سراغ منابع حدیث اهل سنت که امیر المؤمنین را با انبیا مقایسه میکنه، با انبیا، یعنی ویژگی های انبیا را یه طرف میگذره، میگه اگر کسی میخواد در ابراهیم در فلان خصوصیت، در نوح در فلان خصوصیت، در نمیدونم آدم در فلان خصوصیت نگاه کنه، به علی نگاه کنه، ولی هم داره الی علیه. این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که همه کمالات انبیا در علی، کما اینکه همه کمالات انبیا در پیغمبر. از کردم در پیغمبر از یه درجه پایین داره دیگه، یه درجه نازل تره. ما این درجه نازل تر رو میگیم در بقیه این درجه اون خصوصیات هماهنگیه، بخاطر همتای 100% نشد دیگه که غلو بشه. ما اینا نمیگیم چون دلیل خارجی ما میگه نگید، اینا میگیم چه است. ما علی را در حد خودش معرفی میکنیم، نه در حد بالاتر. پیامبر برتره، کما اینکه علی ابن ابی طالب نسبت به ائمه دیگه بالاتره. اینا ما دلیل داریم، ولی علیین فضله، یعنی بر حضرت زهره هم بالاتر، امیر المومنین جز پیغمبر بر همه بالاتر، یعنی اصلا بر همه بشر بالاتر. همین هم در علیه این رو میگه، این روایات همین رو میگه، آیه انفسنا همین رو میگه، تیر مشوی همین رو میگه، حدیث تیر مشوی که متواتره، حدیث تیر مشوی برنده بریان که اووردن برای پیامبر صبحی بود، بعد پیامبر گفت خدایا اللهم ائتنی به خیر الخلق، به خیر الخلق، نگفت به خیر المسلمین، ای خدا بهترین خلق، بهترین آفریده ده بیار، یاکل معی هذا الطیب، که تا من در این قضا هم قضا بشه، هم سفره بشه. انس شنید این حدیث، این مطلب رو شنید. امیرالمومنین اومد گفت پیغمبر مشغوله، حالا برو یه ساعتی بگیر، رفت. حالا پیغمبرم ناظر جریان هست، آقا هیچی نمیگه. دوباره امیرالمومنین برگشت، انس رفت درم در، گفتش که پیغمبر الان کار داره، حالا وقت ملاقات نداره. بازم حضرت امیر رو برش کردون، بار سوم دوباره برگردون، بار چهارم پیغمبر گفت ای انس درو باز کن تا بیا تو علی، درو باز کن تا علی بیا تو. درو باز کرد، وقتی که من گفت انس این چی کارش میکرد، چرا سه مرتبه گفت، یعنی پیغمبر امیرالمومنین فرمود که دیر آمدی، چه دیر شد اینا، گفت من سه بار آمدم راه ندادم. گفت شما مشغولی، گفت انس چرا این کارو کردی؟ گفت آقا واقعیشو بگم، گفت من دلم میخواست یکی از انصار بیاد تا این فضیلتی که شما دعا کردی نصیب او بشه که ما افتخار پیدا کنیم به تصدیق. تعجب دارم عرض میکنم که ببینید ما سخنمون همینه که حالا پیامبر آمده این ابواب را گشوده. خطبه قاصعه را چطور دیده؟ خطبه قاصعه دهج البلاغه، خاطر شریف آیون هست که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام پیامبر را توصیف میکنه، میگه از اون وقتی که از شیر گرفته شد مبتان فتیمن، خدا اعظم ملک خودش را فرستاد تا پیغمبر را راهنمایی کنه و در مکارم اخلاق اینا او را پیش ببره. و من وقتی که پیغمبر به پیغمبری مبعوث شد، سمعت رنت الشیطان، من اون لحظه جیغ و فریاد شیطان را شنیدم. امیرالمومنین میگه آقا پیامبر فرمودن که یا علی این نکه، دقت کنید، ترا ما ارا و تسمع ما اسمع لکن نکه لست به نبی. این چیه دیگه؟ ما تو اون چرا که من میبینم میبینی، ترا ما ارا، تسمع ما اسمع، ولی البته لست به نبی، یکی جدا شد دیگه. در حدیث منزلت هم همینطوره، در حدیث منزلت هم که انت منی به منزلت هارون من موسی، همین معنا رو میده. اینا از نصوص متواتر قطعی است، حدیث منزلت، آیه کلیفه انفسنا، حدیث سیر مشنی و از این قبیل روایات که فراوان است. بنابراین حالا بله ما هم میگیم قلو نباید بشه، یعنی امیرالمومنین درجه اش بالاخره پایین تر از پیغمبره، اما از این یک درجه که بگذاریم شخصیت امیرالمومنین بر همه برتره. و حالا نیاز اقلا به این جاها نمیخواد بریم، حالا سخن در حد اقل هاست، سخن در اینه که من عرضم این بود که بعضی اومدن اصل ارتباط با عالم غیب به عنوان علم موهبتی را از ائمه میگن قلوب به اصلش را، حالا تا برسه به این درجاتش که حالا این پیشکش هیچ از این گذشت نیست، اصل مطلب را میگن قلوب به نمیدونم مطالعه کرده اید یا نه دیگه، اصلش میگن قلوب به. میگن قلوب در تاریخ آمد در قرن اول دوم حرفا نبود، بعد پیدا شد چه افتاد؟ و اصلا چقدر باید آدم حقیقتا نمیدونم اینا چجور شجاع مالا و ترسو هستیم، من بنده گاهی خیال میکنم بکنم من خیلی ترسو هستم، آدم کم جرأتی هستم، اینا خیلی آدم های شجاعی هم. الله اکبر، شیخ مفید طبق این نظریه میشه احمد قالی، الله شیخ مفید، من یک کلمه میگم شیخ مفید، شما میگی شیخ مفید یعنی چی؟ شیخ مفیدی که امام از در فوقی سلام به او میدهد، اخذ تدیدش کتاب میکند، اصلا محیی تشیعه شیخ مفید، روز قیامت معلوم خواهد شد شیخ مفید کجا شد. سید مرتضی میشه قالی، سید مرتضی میدونید کیه؟ ابوالعلای معروی وقتی باش ملاقات کرد، ابوالعلا یه آدم دین و ایمان خیلی حساب کتابی هم نداشت، وقتی ملاقات کرد گفتن چجور دیدیش؟ گفت لو جئته لرأیت الناس فی رجل و دهر فی ساعت و الارض فی دار، یه چین آدمی رو من دیدم، همه مردها تو خلاصه شده بود، همه زمان ها توی همه خانه ها تو خانه بود. سید مرتضی میشه قاضی، من طلبه ای که حالا 4 سال بعدم حوزه درس خوندم، حالا من فهمیدم که اینا قلوبه. این سید مرتضی متوجه نشده؟ این سید رضی، این شیخ طایفه، شیخ طوسی، بابا اینا که یه آدم های کمی نیستن آخه، یکی دوتا هم نیستن ها. بعد تا برسه به ابوالصلاح حلبی، نمیدونم فاضل مقداد، علامه حلی، خواجه نصیر طوسی، حالا این هم بزرگان زمانهای اخیر، شیخ انصاری، صاحب جواهر و و از این شخصیت های خیر، آدم یه طور احتیاط کنه، تمام اینا رو آدم رنگه به قلوب کنه که اینا نفهمیده، یعنی نستجیر بالله اینا نفهمیده تحت تاثیر اندیشه قلوب قرار گرفتن. عجب. و آمدن گفتن که امام معصومه، و آمدن گفتن که امام علم لدنی داره، علمش اکتسابی اجتهادی نیست، و ما باید حالا بگیم که نه، امام مجتهده، امیرالمومنین هم مجتهد بود، ابوبکر هم مجتهد بود، عمر و اینا هم مجتهد بود، امام صادق مجتهد، آقای ابو حنیفه هم مجتهد، منتها اجتهادش بالاتر بود. بله من میگم اعلم بود، اینجوری میگن، میگن علمای ابرا، ائمه را نگید دیگه، پیشوایان معصوم، علمای ابرا، بله اینا عقلانیتشون بالاتر بود، عرفانشون بالاتر بود، اخلاق و فقهشون هم بالاتر بود، میشه اینو اعلمیت، فقط در این حد. اینه؟ خب طولانی شد، خیلی طولانی شد داستان بحث ما. میخواستم از استاد مطهری مثالی عرض بکنم که خب واقعا بحثای زیبایی رو مطرح فرمودن. یه تکه عبارت یک دقیقه‌ای از محضرتون استیزان کنم بخوانم. به طور کلی اخبار و احادیث و دعاهای شیعی از نظر معارف الهی و همچنین از نظر سایر مضامین با اخبار و احادیث و دعاهای مسلمانان غیر شیعی قابل مقایسه نیست. بعد ایشان میفهمن یک نفر من کتاب من ندیدم، ولی مرحوم استاد مطهری از یک کتابی نام میبره از نویسنده‌ای به نام هاشم معروف حسینی، کتابای دیگری ازشون من دیدم اما اینو ندیدم. کتابی نوشته است به نام دراسات فی الکافی للکلینی و صحیح البخاری. ایشون میگه من یک کتابی نوشته و معارف الهیات بین این دو کتاب را با هم مقایسه کرده. قطعا کتاب خوبی باید باشه که فرق ما بین کتاب کلینی که از مهمترین کتابای حدیث شیعه است با صحیح بخاری که از مهمترین کتابای حدیث اهل سنت در حوزه الهیات که فرق زیادی داره. بعد حالا دیگه فرصت تمام شد، این تتمه‌ای داره که انشالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد. سلام علیکم.